ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک زندانی سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی پس از یک هفته اعتصاب قضا درگذشت. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید کسری بودجه دولت بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان است. کانون نویسندگان ایران اعلام کرد بکتاش آبتین نویسنده زندانی بر اثر وخامت کرونا به کمای مصنوعی برده شده است. سازمان حقوق بشر اهواز از جان باختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت یک هفته از اعتصاب قضا خبر داد. بر اساس این گزارش آقای کیانپور از 4 دی امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگی پزشکی اعتصاب قضای خود را آغاز کرده بود و در پی وخامت حال بعد از ظهر روز شنبه 11 دی در زندان جان باخته است. مادر او 3 ماه پیش با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اتهامات مطرح شده علیه فرزندش را وای خوانده و با اشاره به گذشته بیش از 1 سال از حبس او هشدار داده بود. در ملاقات با فرزند خود متوجه شده که به کرونا مبتلا شده و در شرایط بدی قرار دارد.
به این وسیله اول شخص آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بعد از تمام مجامع حقوق بشری در ایران و جهان عاجزانه تمنا دارم برای نجات جان فرزندم و رهایی او از زندان و رسیدگی به بیماری کرونایش با من پری کیانپور هم صدا شوید.
عادل کیانپور طی حکم دادگاه انقلاب در اهواز به اتهام تبلیغ علیه حکومت و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت به 3 سال حبس محکوم شده بود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی کسری بودجه امسال را بیش از ارقام اعلامی دانست. به گزارش وبسایت انتخاب، معین الدین سعیدی کسری بودجه را بر اساس برخی برآوردها بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وی افزود در حوزه مناطق محروم اتفاق خاصی رخ نداده و فاصله شاخصهای مناطق محروم کشور با مناطق برخوردار بسیار زیاد است. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزایش بودجه نهادهای غیر مهم را ایراد مهم بودجه 1401 عنوان کرد. گزارش شده است از روز دوشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بررسی کلیات آن را آغاز خواهد کرد. کانون نویسندگان ایران از وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی بکتاش آبتین عضو هیئت دبیران خود که در زندان به کرونا مبتلا و پس از تأخیری 10 روزه به بیمارستان منتقل شده ابراز نگرانی کرد. این تشکل صنفی نویسندگان در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده مسئولیت جان و سلامت بکتاش آبتین را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی خواند. بیانیه کانون نویسندگان ایران افزوده است که روز شنبه پزشکان برای ادامه روند درمان بکتاش آبتین او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار دادند و خستگی تنفسی و مشکلاتی که در آزمایش‌های اخیر او دیده شد، به خصوص آزمایش گازهای خونی و اسیدوز تنفسی، پزشکان را وادار به وابسته کردن آقای آبتین به دستگاه تنفسی کرده است. همسر بکتاش آبتین نیز در گفتگویی کوتاه با وبسایت خبرنگاری جرم نیست گفته است خواستند او را بکشند، به کما رفته است و جانش در خطر است. در همین باره با فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی هم راه میشیم. خوش آمدید آقای سرکوهی. آقای سرکوهی، جمهوری اسلامی میدونست که آقای آبتین در زندان گرفتار ویروس کرونا است در حالی که هیچ دسترسی هم نداره به درمان، اما با تعلل او رو به مدت 10 روز نگه داشت و بعد او رو به درمانگاه منتقل کرد. علت این رفتار چی هست با زندانی که فقط یک نویسنده است؟
من سلام میکنم به شما، به شنوندگان، و امیدوارم که حال آقای بکتاش آبتین خوب بشه و سلامت خودشون رو به دست بیارن. واقعیت قضیه این هست و این واقعیت ما در ده ها مورد دیده ایم که جمهوری اسلامی از هر امکانی برای کشتن و قتل دیگر اندیشان یا منتقدین بهره میگیره. خب شما میدونید وقتی در شرایطی که بیماری کرونا وجود داره و به اوجش هم رسیده در ایران، میان اعضای کانون نویسندگان رو زندانی میکنن. مثلا در این مورد خاص سه نفر از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان رو زندانی کردن: رضا خندان مآبادی، بکتاش آبدین و کیوان باشن و همچنین چند نفر از اعضای دیگر رو. این سه نفر رو با اتهامات مسخره‌ای که واقعا فقط مضحک هست، یعنی این که شما رفتین مثلا بر مزار احمد شاملو یا خواستین یک بولتنی منتشر بکنین، بولتنی که منتشر نشده و بولتن داخلی بوده و تاریخچه کانون نویسندگان بوده، یا با یک چنین اتهامات مضحکی که در واقع فقط بهانه هست و دستاویزی است برای بازداشت افراد و ترسوندن دیگران، و بعد هم در این شرایط کرونایی اونا رو به زندان میبرین و ما میدونیم که طبق قوانین بین‌المللی زندانبان مسئولیت سلامت و جان زندانی رو بر عهده داره و بعد بی توجهی میکنین. همونطور که شما گفتین مثلا 10 روز به بیماری او بی توجهی کردن، همه اینها یک چیز رو نشون میده و نشون میده که اینها از کرونا، اینها از تناب دار، از چاقو، از اعدام، از گلوله، از زندان، از شکنجه برای قتل مخالفین خودشون بهره میگیرن و حالا از کرونا هم در واقع دارن برای قتل مخالفین و منتقدین خودشون بهره میگیرن. این در واقع یک قتل عامدانه، یعنی در واقع اگر اتفاقی بیفته قتل عامدانه است و میشه به عنوان قتل مسئولین رو محاکمه کرد. قصد اینها خب میخوان بترسونن دیگران رو، اما واقعیت اینه که دیگران نمیترسن و به همین دلیل هم در واقع همه قتل هایی که تا حالا انجام دادن به هدفشون نرسیدن. جان
کانون نویسندگان هم اعلام کرده که مسئولیت جان آقای آبتین بر عهده جمهوری اسلامی است. یک نکته دیگری هم وجود داره آقای سرکوهی، اون همین است که آقای آبتین در این حال فیلمساز هم محسوب میشه، اما ما هیچ واکنشی از سوی صنف فیلمسازان در این باره ندیدیم. یکی از کسانی که در اون کشور فیلم میسازه اهل قلم هم هست، در این حال الان بر شرایط بسیار خطرناکی به سر میبره به دلیل زندانی بودن. در واقع این عدم واکنش نهادهای دیگر صنفی چون فیلمسازان یا خانه سینما یا کارگردانان چی هست واقعا؟
ببینید چند تا نکته در این مورد وجود داره. نکته اول این که توجه بکنید که وقتی صحبت از فیلمسازان میکنین، فیلمسازی در ایران در این دو دهه اخیر به خصوص در دست حکومت، نهادهای حکومتی هست، حتی نهادهای سپاه که دیگه رسما و خیلی علنی و آشکار وارد این عرصه شدن، این عرصه در انحصار خودشون قرار گرفتن و بعد بسیاری از فیلمسازان خلاق ما رو محروم کردن از حضور در سینما. شما سرنوشت ناصر تقوایی نگاه کنین یا مثلا بهرام بیضایی یا دیگرانی که اجازه فیلمسازی به اونا داده نمیشه و بعد عرصه میفته دسته یه عده‌ای که در این شرایط با بهره‌گیری از رانت‌های مستقیم و غیر مستقیم حکومت و نهادهای حکومتی و حتی نهادهای سرکوب و شکنجه مثل سپاه پاسداران فیلمساز شدن. این یک نکته. نکته بعدی هم این است که طبیعتاً از چنین کسانی توقع انتقاد یا موضع‌گیری یا حتی حمیت صنفی، یعنی دفاع از همصنف‌های خودشون، از اونا چنین توقعی نمیره، چرا که اونا زنده به رانت‌های حکومتی هستن و هر انتقادی میتونه این رانت‌ها رو قطع کنه. دوم این که در ایران ما نهاد صنفی مستقل نداریم. کانون نویسندگان تنها نهاد صنفی فرهنگی مستقل در ایران هستش. بقیه رو اگه نگاه کنین، انجمن فیلمسازان اسلامی، نمیدونم چه خانه سینما، همه اینها به نوعی در واقع وابسته هستن به حکومت و در هیئت مدیره‌شون کسانی وجود دارن که حکومت اونها رو تعیین میکنه و اینها از رانت بهره مندن و شما از رانت خواران نباید توقع انتقاد اعتراض داشته باشین. اما این رو هم میشه گفتش که برخی فیلمسازان خلاق ما هستند، مثل آقای رسولوف و دیگران که همیشه اعتراض کردن و در این مورد هم اعتراض خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم از فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی که با ما همراه بودن. رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در آستانه مذاکرات کشورهای غربی با روسیه تلفنی گفتگو می‌کنند. با ادامه استقرار ده‌ها هزار نظامی روس در مرزهای اوکراین، نگرانی کیف و غرب از حمله احتمالی روسیه به اوکراین همچنان پابرجاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین یک شنبه درباره گام‌های سیاسی برای کاهش تنش بین روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو خواهند کرد و به گفته مقامات آمریکایی جو بایدن مجدداً بر حمایت آمریکا از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در مقابل تعرض روسیه تأکید خواهد کرد. این دومین تماس تلفنی رؤسای جمهور دو کشور طی 3 هفته گذشته است. در این مدت رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور روسیه نیز دوبار تلفنی گفتگو کرد. طی آخرین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، جو بایدن نسبت به وضع تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش پیرامون اوکراین هشدار داد. بر اساس بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد تحریم‌های جدید به قطع روابط میان دو کشور می‌انجامد. رایزنی‌های سیاسی رئیس جمهور آمریکا به رهبران روسیه و اوکراین در حال است که کرملین درخواست‌های مکرر رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات مستقیم با همتای روسش را رد کرده و مدعی است دولت اوکراین مستقل نیست بلکه مطابق تصمیمات واشنگتن عمل می‌کند. در پی سرپیچی از مذاکرات برای پایان جنگ در اوکراین، روسیه از بهار گذشته انباشتن نیروهای نظامی خود در مرزهای اوکراین را آغاز کرد که طی هفته‌های اخیر تعداد آنها به بیش از 100,000 تن رسیده و به این نگرانی دامن زده که روسیه برای حمله گسترده به اوکراین آماده می شود. اتهامی که مسکو بارها رد کرده و می گوید این نیروها صرفاً مشغول رزمایش هستند. همزمان با این تحرکات نظامی، روسیه از غرب تقاضا کرده برای رفع نگرانی‌های امنیتی مسکو تضمین‌های حقوقی ارائه دهند. به گزارش روزنامه کامرسانت، روسیه خواستار بازگرداندن وضعیت امنیتی اروپا به قبل از سال 1997 است و انتظار دارد آمریکا و همپیمانانش قلمرو اتحاد شوروی سابق را به عنوان حیات خلوت کرملین بپذیرند. همزمان به گزارش این روزنامه روسی، مسکو حاضر است از برخی مطالبات خود عقب نشینی کند، اما از 2 مطالبه کلیدی که ولادیمیر پوتین علناً بر حمیت آنها پافشاری کرده، عدم گسترش ناتو و عدم استقرار نیروهای نظامی غربی در مرزهای روسیه چشم نخواهد پوشید. به گزارش کامرسانت، مسکو درک میکند که پذیرش این مطالبات از سوی غرب بسیار بعید است. به همین دلیل گزینه‌های مختلفی مانند به رسمیت شناختن استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین و استقرار نیروهای نظامی روس به عنوان صلبان و پشت درهای بسته سناریوهای رادیکال‌تری را نیز بررسی می‌کند. مذاکرات روسیه و آمریکا 9 و 10 ژانویه برگزار می‌شود. برای 12 ژانویه مذاکرات روسیه و ناتو و 13 ژانویه مذاکرات در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا برنامه‌ریزی شده. در این حال از دید مسکو مذاکرات با واشنگتن از اهمیت ویژه برخوردار است. سرگی ریبکوف و وندی شرمن، معاونین وزیران خارجه روسیه و آمریکا که زمانی مذاکره کنندگان دو کشور برای دستیابی به برجام بودند، سرپرستی هیئت‌های دو طرف را بر عهده دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک روز پس از شلیک موشک از قلمرو تحت کنترل حماس، اهداف شبه نظامیان را در آخرین ساعات شامگاه شنبه در نوار غزه هدف حملات هوایی قرار داده است. در ویدیویی از خان یونس در جنوب نوار غزه 3 انفجار مهیب را میتوان دید در حالی که صدای پرواز هواپیماهای جنگنده بر فراز آن شنیده میشود. ارتش اسرائیل گفت این حملات یک مرکز تولید موشک و یک پست نظامی حماس را هدف قرار داده است. اسرائیل گروه اسلامی حماس را مسئول خشونت‌هایی که از قلمرو تحت کنترلش سرچشمه می‌گیرد دانسته است. هنوز گزارشی مبنی بر تلفات ناشی از پرتاب موشک و یا پاسخ جنگنده‌های اسرائیلی به غزه در روز شنبه منتشر نشده. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن غلام شهبخش به همراه 5 تن از اعضای گروه وی در منطقه کورین استان سیستان و بلوچستان خبر داد. بیانیه یه روز شنبه قرارگاه قدس میگوید در این درگیری غلام شهبخش همراه با 5 تن از همراهانش که سپاه آنها را شرور مسلح خوانده کشته شده و 5 تن از آنان نیز زخمی شدند. با این حال وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد و کانال تلگرامی رصد بلوچستان کشته شدن آقای شهبخش و برادرش بختیار شهبخش را تکذیب کردند. 15:15 است به وقت تهران و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید.